شما فکر میکنید رونقی در این بازار به وجود خواهد آمد با توجه به این شرایطی که درش هستیم؟
ببینید، خب بخش صنعت و ساختمان یکی از بخش‌های پیشران کشور. من تو بحث رونق یک موضوع دیگری رو اگر اجازه بدین صحبت میکنم، اما در خصوص مردم عزیزمون موضوع اصلی اینه که آیا مردم الان سطح دسترسیشون به مسکن فراهم هست یا خیر، که من به شما میگم خیر. شما نگاه بکنید که من اگر اشاره اولم به قانون پیش‌فروش ساختمان بود، خب اون چیزی که مشخصه در تمام سیاست‌های 40 سال گذشته در حوزه مسکن ساختمان، مردم بابت خرید مسکن از دو کانال تأمین نقدینگی می‌کردن. کانال اولش از خدمت شما برمیگرده به حقوق دستمزد. آیا حقوق دستمزدی که امروز در کشور ما ساری و جاری هست با حقوق کارمندان، کارگران، مردم عزیزمون همخوانی دارد یا ندارد؟ که من به صراحت میگم خیر، این همخوانی وجود نداره. بخش دومش بحث منابع بانکی و تسهیلات بانکی که کمک میکرد به مردم و به نوعی مردم از محل تسهیلات بانکی می اومدن کمبود نقدینگی خودشون رو به واسطه اون پسندازهایی که داشتن تامین می‌کردن. بله. امروز این کانال دوم هم متاسفانه پر از پیچ و خم، پر از موانع و با هزینه‌های بسیار سنگین برای مردممون.
ضمن این که الان آقای پوراجت، اصلا اگر که منبع مالی بانک‌ها هم تأمین باشه، دیگه شما فکر می‌کنید مثلا به هر حال بانک‌ها سقفی دارن دیگه برای پرداخت وام‌هاشون. اصلا با وام‌هایی که بانک‌ها میدن به نظر نمیشه دیگه مسکنی رو تأمین کرد و
من عزم همین بود.
دقیقاً. حالا آقای پوراجت، من ضمن این که ما وقت برنامه‌مون خیلی محدود هست، من اگر که اجازه بدید صحبتمون رو به همینجا خلاصه بکنم و البته حتما ابراز امیدواری بکنیم که
انشالله
رئیس جمهور منتخب جدید کشورمون حالا با توجه به تمام اطلاعاتی که در این زمینه دارند سعی بکنن مسیر رو هموارتر بکنن و بخش مسکن رو واقعا به اون رونقی که شایستش هست برسونن. انشالله خیلی ممنونم. ما انشالله حتما توی برنامه بعد آقای پوراجت بازم با شما در ارتباط خواهیم بود و توضیحات دیگر شما رو خواهیم شنید حتما. متشکرم ازتون، روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.
سپاس، خداحافظ.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه می‌کنم.
همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنن، صاحب نظران همکاری فکری کنن و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنن.
رادیو تهران، صدای همدلی و امید.
ممنونم از همه شما. بازار تهران رو میشنوید. صحبت‌های ایوم فصاحت، معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی رو بشنوید درباره مردمی سازی اقتصاد.
با بازار تهران
بروز باشید.
در دولت 13 خب کارهای بسیار خوبی ایجاد شد. این اعتقادی که در واقع خود رئیس جمهور محترم که خدا منش روح ایشون رو متعالی بکند و دولت مردان در واقع زیر مجموعه اعتقاد راسخی داشتن به این مردمی سازی، اصلا دستیارهایی را به همین منظور در دستگاه اجرایی در واقع معرفی کردن در قالب اینکه بایستی در واقع اقتصاد مردمی سازی بشه. ما هم در سازمان تام روستایی و در واقع وزیر محترم مجموعه بدنه وزارت جهاد کشاورزی که منظور مدیرانش هستن اعتقاد راسخ به این داشتن که اونجایی که ما تشکل‌هامون توانایی این رو دارن که بتونن این وظایف رو بپذیرن ما این کار رو سریع انجام بدیم و در کنارش توانمندسازی داشته باشیم تشکل‌هایی که در واقع میتونن در آینده این وظایف رو بپذیرن. من الان مثال خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید ما 8 راهبرد رو برای تشکل‌ها تعریف کردیم و در قالب اون تقریبا به صورت کامل وظیفه تنظیم بازار تخم مرغ در کشور به صورت کامل به تشکل در واقع تعاونی مرغداران میهن واگذار شد. حالا یه ایراداتی هم ممکن داشته باشه، من ایراداتو خیلی نمیخوام بگم، اصلا هیچ ایرادی نداشت، هم تولید هم توزیع و هم کلیه وظایف به اونها واگذار شد و تجربه بسیار موفقی بود. البته یه ایرادات کوچیکی بود، حالا ایرادات ما در حال برطرف کردن هستیم.
با بازار تهران
به روز باشید.
متشکرم از همه شما عزیزان و همراهان محترمی که برنامه ما رو میشنوید از رادیو تهران. برنامه بازار تهران تقدیم شما عزیزان میشه. اما به مناسبت روز مالیات میخوایم گفتگو بکنیم با آقای رحیمی، مدیر کل حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. سلام میکنم به شما آقای رحیمی، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و البته گرامی میداریم روز مالیات رو. خیلی خوش آمدید به برنامه ما، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم تبریک میگم روز مالیات رو به شما و به همه پرداخت کنندگان مالیات و تشکر میکنم از اونها بابت اینکه بخشی از درآمد و داراییشون رو به عنوان مالیات پرداخت میکنن که در واقع هزینه های جاری دولت از این محل تامین بشه.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای رحیمی. معمولا حالا به هر حال مالیات ضمن اینکه حالا شما اشاره هم کردید بخش هایی از تامین کننده بخش هایی از هزینه دولت هاست، به طور کلی مالیات در قبال خدماتی که مردم میگیرند معمولا تعریف منطقی تری پیدا میکنه. حالا خیلی از مواقع مردم توقعشون این هست که اگر مالیات مثلا میزانش افزایش پیدا میکنه خدماتی هم که در سایه این مالیات هست افزایش پیدا بکنه. الان وضعیت کشور ما به این لحاظ آقای رحیمی چگونه است و آیا تناسبی بین پرداخت مالیات و خدماتی که ارائه میشه وجود داره یا خیر؟
بله من بگم که در داستان مالیات قهرمان اصلی در واقع مردمن که مالیات رو پرداخت میکنن.
بله.
همه دولت ها بالاخره هزینه هایی رو دارن و این هزینه ها باید از یک محلی تامین بشه. این هزینه ها میتونه از محل فروش دارایی ها و سرمایه ها به دست بیاد و میتونه هم از محل درآمد هایی که شهروند ها دارن تامین بشه.
بله.
جدای از این که ما به این فکر کنیم که آیا خدماتی هست یا نیست، دولت‌ها در واقع هزینه‌های خاص خودشون رو دارن.
بله.
اداره دولت که در واقع تشکیل میشه برای این که بتونه تدبیر عامه بکنه، هم خدمات بده هم بخش‌های مختلف رو مدیریت بکنه، هزینه داره. این هزینه باید از یه محلی تامین بشه و پاکترین و بهترین محل برای تأمین این هزینه ها مالیات هستش. کشورهای پیشرفته درصد بالایی از این هزینه ها رو از محل مالیاتشون تأمین می کنن.
بله.
و به تناسب کشورهایی که پایین تر هستن سهم مالیات در تأمین هزینه ها در واقع کمتر هستش.
بله. حالا شما باز هم البته جسارتا من عرض بکنم اشاره به خدماتی که در قبال
بله خدمات 100% خدمات باید ارائه بشه به پرداخت کنندگان مالیات. اما توجه داشته باشید که ما ناظرهایی رو داریم بر درآمدها و هزینه های دولت، از جمله دیوان محاسبات که گزارش تحقیق بودجه رو میگه. در هر سال بودجه اون سال تعیین میشه و مشخص میشه که هزینه های هر یک از طرحهایی که دولت میخواد اجرا بکنه از چه محلی تامین بشه، که در اونجا به صورت عمومی و کلی و بعد جداول خود بودجه نشون میده که مثلا بخش ارائه خدمات، فرضاً فکر بکنید که پزشکان، معلمان، بخش فرضاً امنیت، بخش فکر کنید نیروی انتظامی، همه این بخش هایی که بالاخره بخش ها و اجزای دولت هستن هزینه هاشون چه میزانی هست، بودجه به چه شکل بودجه ریزی شده و بعد منابع رو توضیح میده. پس ما یه مصارفی رو در بودجه در واقع هر سال تعیین میکنیم و همزمان منابع رو هم تامین میکنیم. این بخش از منابع حالا تفکیک میشه که چه بخشش از محل منابع عمومی هست و چه بخشیش که در واقع تو همین دل منابع عمومی هست از مالیاته. این بودجه سالیانه بودجه ریزی میشه و بر اون نهادهای مختلفی نظارت میکنن. مثلا دیوان محاسبات گزارش تفریغ این بودجه رو به صورت سه ماهه میاد منتشر میکنه که آیا درآمدها در محل خودشون تأمین شدن و مصارف یا هزینه ها در محل خودشون صرف شدن یا نشدن. پس اگر ما بخوایم بدونیم مالیاتی که کجا در واقع پرداخت میشه به کجا و چگونه مصرف میشه، باید این گزارشات رو ببینیم به صورت کارشناسی. اما من به صورت کلی و عمومی بخوام عرض بکنم، بله، همه این مالیات ها در حساب های خزانه واریز میشه که اون حساب های خزانه فقط به شرط تخصیصی که سازمان برنامه بودجه میگیره میتونه از این محل برداشت بشه و در سرفصل خودش بره هزینه بشه. پس اگر که بخوایم کلی بگیم، مالیات ها جزی از منابع هن که در واقع هزینه هایی که برای تکالیفی که برای دولت تعیین میشه در بودجه که مجلس شورای اسلامی اون رو تعیین میکنه و تصویب میکنه، از این محل در واقع تأمین میشن و پرداخت میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای رحیمی. حالا با توجه به اینکه به هر حال برنامه رادیوی خودتون میدونید محدودیت زمان هم دارن، ما به مناسبت روز مالیات این فتح باب گفتگو رو با شما به فال نیک میگیریم. این تعریف بسیار جامع و کاملی که شما از ماجرای مالیات داشتید و اینکه خب به هر حال کجا باید صرف بشه، کدام مراجع و ادارات در واقع صلاحیت دارن که بررسی بکنن یا گزارش های مربوط به مالیات رو میدن به دولت، اینها همه بسیار برای ما مغتنم بود. اگر که اجازه بدید آقای رحیمی، ما حالا به طور جزئی تر و مسائل رو ریزتر بررسی کردن، ما روزهای دیگر حتما مزاحم شما بشیم و باتون موارد دیگر رو حتما مطرح بکنیم.
حتما، من در خدمت شما هستم. من باز بزارم. هم باید تشکر بکنم از همه اون کسانی که پرداخت مالیات انجام میدن. بله. و بخشی از درآمد و داراییشون رو در شرایط سختی هم که هست به عنوان مالیات پرداخت میکنن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. متشکرم از شما آقای رحیمی، روزتون بخیر و خداحافظتون باشه. سپاس، خدا نگهدار شما. شنونده عزیز ممنونم. در پایان این گفتگو خدمت شما عرض بکنم که حالا وقت برنامه ما هم به پایان رسید. انشاءالله روزهای دیگر و فردا ما حتما در خدمت شما خواهیم بود. پیگیر مسائل و مطالبی که شما برای ما در پیامکاتون اعلام کردید هستیم. نگران نباشید، حتما به سوالات شما هم جواب خواهیم داد. ممنونم از همراهیتون، روزتون بخیر و خداحافظ.
خسته نباشید، خدا قوت به همه شمایی که مثل ما الان و این ساعت گرم تابستان محل کارتون هستید و دارید به هموطنان عزیز و محترم خدمت میکنید. امیدوارم که همه شما در سلامت کامل باشید و کسب و کارتون هم پر رونق باشه و پر از خیر و برکت. 11:42 و برنامه زنده باغ فردوس.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. و خدا فرمود آنان که گفتند به راستی پروردگار ما خدای یکتاست و بر این ایمان پایدار ماندند، فرشتگان رحمت بر آنان نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی نداشته باشند و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده داده شدند بشارت باد. الهی، هر که شد در حرم مهر تو درمانده نشد. سلام و لحظه های قدسی طاعت و عبادت ظهرگاهی همه شما عزیزان لبریز از بشارت وصل و اجابت باشه انشاءالله. توفیق همراهیتون رو داریم با برنامه باغ فردوس تا هم نوا با همین ثانیه های ملکوتی دل بسپاریم به عارفانه های عبادت و بندگی. با ما همراه باشید. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. اولین روز هفته شما به خیر باشه و امیدوارم هفته سرشار از خیر و برکت و آرامش و موفقیت در انتظار همتون باشه. اینجا باغ فردوسه و تا حوالی ساعت 12:30 خدمتگزار شما عزیزان هستیم. 3094 هم برای شماست و موضوع از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم امروز درباره احکام مربوط به شک و شبهه است. اگر پرسشی دارید در این زمینه حتما از طریق سامانی پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در ادامه پاسخگوی شما عزیزان باشیم. ۳۰۹۴ برای شماست و از این طریق میتونید دعاها، نیایشها و اتفاقهای قشنگی که برای خودتون و دیگران میخواید رو هم ارسال بفرمایید تا دست جمعی آمین بگیم و انشاءالله رو به اجابت بره. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اطلاع شما دوستان عزیز برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران و هنگام عاشقی من و شما ساعت 12:09 خواهد بود و همینک ساعت 11:49:10 است.
علی نامه. در باب راه به دست آوردن روزی.
قال علی علیه السلام: شارك الذي قد اقبل عليه الرزق فانه اخلق للغنى واجدر باقبال الحظ عليه.
در تجارت آن کست باید شریک که ورا رزقی فراوان است نیک، چون که او لایق بود بر کسب مال، بخت رو کرده است بر وی بر کمال.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه باغ فردوس. سلام میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حمیدرضا جعفری، روز شما بخیر. حاج آقا جعفری، همکاران تلاش میکنن تا ارتباط دوباره برقرار بشه. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس احکام مربوط به شک و شبهه رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. اگر شما عزیزان هم پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 مطرح بفرمایید تا در همین دقایق پیش رو انشاءالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما میتوانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حمیدرضا جعفری، سلام علیکم.
علیکم السلام خدمت شما آقای بارانی عزیز، رحمه شنوندگان محترم.
ارادتمندم، قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. سپاس از اینکه در کنار ما هست. احکام مربوط به شک و شبهه رو عزیزان سوال پرسیدند. خانم فیروزه از فیروزه شیراون از رومشکان عذرخواهی میکنم، گفتن اگر به کسی شک کنیم و شکمون درست نباشه گناه کردیم.
اگر این به صلاح این شک رو که ابراز کنیم گناهه، یعنی ما شک میکنیم اما ابراز نمی کنیم، این نخل از مواردش گناه نذاره.
بسیار عالی. گفتن اگر کسی روزه قضا بر عهده داشته باشه اما ندونه که عمدن روزه نگرفته یا به دلیل عذر بوده، وظیفش چیه؟
اینجا برای همون برای انشالله بگو با عذر نگرفته، هم کنه که انشالله عذر داشته نگرفته،
مبنا رو این گونه بذاره و ادا کنه اون قضاش رو. گفتن چیزهایی که قبلا به مسجد هدیه شده، اگر ندونیم وقف مسجد شده یا تملکه، به حکم کدوم یکی از اینها بر عهده بر دیگری غلبه داره؟
اینا ظاهرش اینه که وقف مسجد شده، یعنی کسی که میاد اینو مثلا جنس قابلمه میده، فرشی قرار میده، ظاهرش اینه که وقف شده.
بله،
احتیاجش اینه که به این حرف کنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. پرسیدند که کسی که بعد از مدتی شک کنه که تقلید او صحیح بوده یا نه، تکلیفش چیه؟
این بستگی داره در چه چیزی داره شک میکنه. اگر در این که در انتخاب مرجع تقلیدش اشتباه کرده، یعنی شک درونه، خواهی بررسی کنه آیا مرجعش اعلم هست یا اعلم نیست، این راه داره که برای این که شک خود برطرف کنه.
بسیار.
در طریقش مثلا شک میکنه، مثلا دو نفر عادلی که باید صاحب کرده، اینو دوباره بررسی میکنه، شکش برطرف میشه.
بسیار عالی. گفتن چنان که هنگام کشیدن مسح پا شک کنیم که رطوبت به پوست رسیده یا نه، چی کار باید بکنیم؟
این گونه شک را آدم نباید اعتناب کنه، چون آدم وقتی مثلا در وضوع و قص دچار وسواس میشه.
باید از رطوبت دیگر اعضای بدن مس رو تکرار کنیم
اگه خوش شده باشه؟
بله.
اگر انقدر هوا گرم شده باشه که تا بخواهیم مس پا رو بکشیم میتونیم از رطوبت صورت استفاده کنیم.
بله.
به اصطلاح مس پا رو بکشیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتم کسی بعد از مدتی متوجه میشه که پول شریح او مخلوط به حرام بوده و پول او حلال. آیا سهم درآمد این شخص شبهناکه؟ وظیفه شرعیش چیه؟ حاج آقای جعفری، ما صدای شما رو بسیار نامطلوب دریافت میکنیم متاسفانه. ارتباط رو همکاران لطف کنند اگر امکانش باشه دوباره برقرار بکنند. شما عزیزان هم باز هم اگر سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. درباره احکام مربوط به شک و شبهه صحبت میکنیم. اگر شما هم پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا همراهیم با حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای جعفری پاسخگوی شما باشند. ارتباط برقرار شد. حاج آقای جعفری درود بر شما. آقای جعفری صدای من رو میشنوی؟ متاسفانه صداتون رو بسیار بد دریافت میکنیم. بله، اگر مجالی باشه دوباره ارتباط رو برقرار میکنیم، اگر هم که نه بر ما ببخشید و همچنان در کنار ما باشید. اینجا باغ فردوس رادیو تهران.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. لبخند خوبان،
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی.
آقا این همینجوری میگم
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی‌هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودن. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
من اسمم علی محمد، فامیلیم اسدی، متولد 1 خرداد 1343 بچه عراقم و با شروع جنگ تحمیلی سال 1360 وارد جبهه های حق علیه باطل شدم. اما در خصوص خاطرات جبهه، می‌خواستیم بریم جبهه با یکی از دوستان، گفتن که شما اصلا نه ریش دارید نه سیبیل دارید نه سنتون بالاست. گفتیم که خودش چیکار کنیم، اومدیم با زغال برای خودمون سیبیل گذاشتیم، رفتیم میدون هور رو، خلاصه سیبیلای خیلی مردونه هم گشته بودیم، این مقدار اینجا هم زغال مالیده بودیم که ما رو قبول کنن با این به عنوان اینکه بریم جبهه. رفتیم اونجا، اون ارتشیه اونجا بود، خورده نگاه کرد و هیکلای ما رو نگاه کرد، گفت هیکلتون که ریزه ولی خب الحمدلله مثل که ریش سیبیل هم دارید، میشه برید جبهه. خب شما میخواهید جبهه برید، نماز بلدید بخونید؟ گفتیم بله ما نماز بلدیم بخونیم. گفت خب برید وضو بگیرید بیاد. ما رفتیم وضو بگیریم، تا وضو گرفتیم هم ریشمون از بین رفت هم سیبیلمون از بین رفت، مشخص شد که ما زغال مالیدیم. اینم یکی از خاطرات.
خدای من، در هر ثانیه‌ای که می گذرد بیشمار نعمت بر من ارزانی می کنی. تپش قلب، دم و بازدم، دیدن و شنیدن، لمس کردن، نبض زدنها، پلک زدن، فکر کردن و نعمتهای بیشماری که از شمردن آنها ناتوانم. خدایا شکرت برای هر آنچه که به من و ما